Rahim. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد از اختیار یا رضایت و یا طیب النفس و یا عدم الاکراه و یا اینکه یکی از شرایط عدم الاکراه نیست، بلکه وجود اکراه از موانع. خب این را تقریبا هفته قبل از عید مطرح کرده بودیم، جوابش حالا این میشه که با توجه به این که ما سه تا دلیل توی این مسئله داریم، یکی آیه شریفه الا ان تکون تجارتا عن تراض و دوم حدیث لا یحل مال امرئ مسلم الا ان طیب نفسه و سومم حدیث رفع. این سه تا دلیل رو تو مسئله داریم، روایات باب طلاق را هم میشه بگیم که اون روایات اصلا ربطی به بحث ما ندارد. شارع مقدس در باب طلاق بنایش بر اینه که طلاق را بگوید باطل و در باب نکاح بنایش بر اینه که هر نکاحی را بگوید صحیح، یعنی نه از باب نکاح میشه بر بی استفاده کنیم نه از باب طلاق. اگر شارع جایی گفت نکاح صحیحه، دلیل نمیشه که بی هم اگر اونجوری بود صحیحه. داره بل بحث قسم اطاق، بحث قسم سال نه اطاق، اطاقی که اونجا هست یعنی کسی قسم بخوره به جایی که بگه والله به یکی عبدهایم آزاد، اینجوری قسم بخوره، اینه داره میگه. خب باب طلاق و کلن بگذاریم کنار، بگیم به درد ما نمیخوره. اگر دلیل ما آیه تجارتن انتراز باشه، باید بگوییم شرط هر بیعی ترازیست. اگر دلیل لا یحل مال امرئ باشه، باید بگوییم شرط طیب النفس، این که میل قلبی داشته باشه، با علاقه وارد یک کار بشه. و اگر دلیلمون حدیث رفع بود باید بگوییم وجود اکراه مانع از بیعه. پس این که چه چیزی شرط مسئله است بستگی داره به این که دلیل مسئله چی باشه. اما حالا بررسی این سه تا دلیل. دلیل اول این آیه شریفه، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. استدلال به این آیه بر این که عقد مکره باطله، یک مرتبه استدلال به صدر آیه است، یعنی به مستثنا من، و یه مرتبه استدلال به ذیل آیه یعنی به مستثنا. یه وقت لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل را کسی دلیل قرار میده، یه مرتبه الا ان تکون تجارتا عن تراض را. چند تا نکته درباره این آیه عرض بکنم تا بعد استدلال. نکته اول اینه که تو این آیه کلمه تجارت که ذکر شده، تجارت به معنای بیع نیست بلکه به معنی مطلق معامله است. یعنی این تجارت در این آیه شامل اجاره یا جواله یا صلح و امثال اینجور چیزا می شود. اگر کسی تجارت رو به معنای بیع بگیره لازم میاد تخصیص اکثر بشه، چون بسیاری از مواردی که اکل مال جایزه بیع نیستند. اگر این آیه منحصر کنه اکل مال را تو بیع، تخصیص اکثر لازم میاد. پس بنابراین تجارتش به معنای اعم از بیعه. نکته دیگرم اینه که اشکال نداره، اما وقتی خب این استثناء ها به همه آیه میخورن دیگه. این یه لا تأکلو داریم، بعد وقت این لا تأکلو اینجا یه استثناء بهش خورده، جاهای دیگر هم به این استثناء خورده دیگه، این میشه تخصیص اکثر. به نداره، ولی اون دلیل های دیگر به این آیه داره تخصیص میزنه. اون دلیل هایی که قطع نظر از این آیه نیست ناظر به همین. نکته دیگر توی این آیه اینه که این آیه کلمه باطل را ذکر کرده و شرع معنای خاصی برای باطل ذکر نکرده. پس باید مراد از باطل تو این آیه باطل عرفی باشه، یعنی همون چیزی که عرفاً باطل است. نکته نکته سومم اینه که کلمه لا تأکلو یا به معنای عدم تملک یا به معنای مطلق و تصرف. خب حالا با توجه به این چند نکته، اگر کسی بخواد به صدر آیه بحث بکنه، استدلال بکنه، در این صورت اینجوری میگیم، میگوییم که آیه شریف دلالت میکنه که تصرفاتی که عرفاً به اونها باطل گفته می شود، اینجور تصرفات شرعاً نافذ نیست. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اگر عرف مردم یه چیزی رو میگن باطله، اینجور عمل باطلی رو انجام ندهید. و عرف مردم معاملات اکراهی رو باطل حساب می کنند. و شارع هم در معنای باطل تصرفی نکرده، پس هر باطل عرفی غیر نافذ است شرعاً. و بیع اکراهی عرفاً بیع باطله. وقتی عرفاً باطله، پس شرعاً هم نافذ نیست. این استدلال به صدر آیه. اینجوری اصلا وارد نشیم که این کلمه بالباطل یعنی باعث سببیه، و باعث سببیه معنیش اینه که لا تأکلوا اموالکم بالاسباب الباطله. اینجوری اصلا وارد نمیشیم. اصلا از همین راه کلمه باطل عرفی و باطل شرعی. اگرم کسی بخواد به ذیل آیه استدلال بکنه، الا ان تکون تجارتاً ان ترازی، ذیل آیه استدلالش اینطوری میشه که این آیه میفرماید که تجارت ان ترازن صحیح است، نافذ است. اگر ترازی در بیع تأثیر نداشت، مقید کردن تجارت به قید ترازی لغو بود. و چون اصل عدم لغویت است، پس معلوم میشه که تجارت مقید به قید ترازی استثناء شده و در بیع اکراهی ترازی وجود نداره. اگر کسی ترازی رو ملاک قرار بده، دیگه فرق بین بیع اکراهی و بیع مزتر روشنه. کره رضایت رو نداره، برخلاف بیع مزتر که مزتر رضایت رو دارد. اینجور که توضیح دادم، صدر آیه لا تأکل و نهی و نهی داره حکم تکلیفی رو می‌فرماید، در حالی که بحث ما درباره حکم بذری فرموشه شد. جوابش اینه که اولا همه کسانی که بحث بیع را مطرح کردند لا تأکلوی در این آیه رو به معنای حکم بذری گرفتن، نه حکم تکلیفی. ثانیاً این که این آیه از عمومات صحت بیعه. اگر از عمومات صحت بیعه، یعنی اون دلیل بر نفوذ و عدم نفوذ می آیست. ثالثاً هم افرادی مثل شیخ یا مرحوم آقای آخوند می گفتند که از حکم تکلیفی حکم وضعی انتظار میشه. یعنی میشه شما بگویید که یه معامله درسته، آدم خرید و فروش بکنه، نقل و انتقال میشود، اما تصرف حرام است، اینو میشه اصلا گفت؟ یا علت این که تصرف حرامه اینه که اصلا نقل و انتقال نشده؟ خب حالا در اینجا این بحث میشه مطرح کرد که آیا اینجور استدلالی که عرض کردن تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عامه یا نه؟ ما شک داریم معاملات اکراهی باطلند یا باطل نیستند و هیچ دلیلی نمیتونه مصداق خودش رو اثبات بکنه. این اشکال وارد نیست. علت عدم ورودش هم اینه که عرض کردم که عرف قطعاً معاملات اکراهی رو معامله باطل می دانند. بحث سر اینه که باطل عرفی باطل شرعی هست یا نیست. بنابراین تمسک به عام در شبهه مصداقیه نمی شود. مطلب دیگرم اینه که این جناب آقای حاجی بند اشاره کرد، آیا استثناء توی این آیه الا این استثناء منقطعه یا متصله؟ معروف اینه که این استثناء منقطع، اصلاً تجارت انترازن داخل در اکل مال به باطل نیست که بخواد خارج بشود. این چیزی که خیلی ها گفتند، اولا که ما نیازی به این بحث نداریم، چون اینجور که مرز کردن هم می شود به صدر آیه تمسک بکنیم جدای از ذیل، هم می شه به ذیل آیه تمسک بکنیم جدای از صدر. پس اولا نیازی به این مسئله نیست، ثانیاً ببینید تو بحث های سیر و سلوک یه علم عرفان هست، حالا که عرفان هستن بهش علم میگویند یا نمیگویند حالا اینا رو کار ندارم، به هر حال یه عرفان هست، یک عرفان نظری، یک عرفان عملی. غیر از عرفان یه علم دیگری هست به نام سیر و سلوک. مثلا فرض کنید کتاب‌های حاج عبدالله انصاری یا کتاب‌های مثلا اوصاف الاشراف خواجه یا کتاب مصباح الشریعه منسوب به امام صادق علیه السلام، اینجور چیزا موضوعشون سیر و سلوک. بعد مثلا تو سیر و سلوک میان بحث میکنن درباره منزلها و درجات و فاصله های بین انسان و خدا. اگر شنیده باشید مثلا یه فرق هایی میگذارن بین مقامات و بین درجات و منازل و حالات، چی رو میگوین مقام، چی رو میگوین منزل، چی رو میگن درجه یا حالت. یه وقت آیه شریف قرآن میفرماید هم درجاتون عند الله، هم درجات خود آدم ها درجن. یعنی چی درجن؟ آیا به همین معنیست که یعنی میگیم یکی درجش پایین تر یکی درجه بالاتر یا چیز دیگری؟ اینجور بحثا میشه بحثای سیر و سلوک. وقت تو سیر و سلوک یه بحثی هست بهش میگن بحث اخبات، اللهم ان قلوب المخبتین الیک بالها، یا مثلا قرآن میفرماید که به اخبتو الی ربهم، یا به بشر المخبتین. اونجایی که اخبات را میخوان معنا کنند و توضیح بدند، یکی از مطالب مربوط به اخبات اینه لا اله الا الله یک کلمه نفیه داره و یک کلمه اثبات، یعنی یه صدر داره و یک ذیل. یه لا الهی داریم که نفیه و یک استثناء از نفیه داریم که می شود اثبات، لا اله الا الله. اونجا توی سیر و سلوک بحث میکنن میگن که لا اله الا الله دو تا کلمه نیست، یک کلمه است، یک نفی و یک اثبات نی، اصلا مجموعش یک کلمه است. تو سویتی هم میگفتن، سویتی میگفت که لا اله الا الله کلمه تول اخلاص، یک کلمه است، نه که دو تا کلمه نفی و اثبات. بعد وقت این خیلی ثمره داره دان تو اینکه کسی لا اله الا الله رو چقدر ذکرش رو بگوید و از این چیزا، اینکه این یک کلمه است نه دو کلمه، یه نتیجه‌ای ازش میگیرند. اگر لا اله الا الله یک کلمه است نه دو کلمه، یعنی لا اله الا الله مثل یه یا الله. چطور یا الله یه کلمه است؟ یعنی خود لا اله الا الله یک اسم از اسمهای خدای متعال، مثل رحمان، مثل رحیم. چطور رحمان یک کلمه است؟ اگر لا اله الا الله یک کلمه است، مجموعش یک معنا میرسونه. آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان ترازن، اینا مجموعا یک کلمه است، مجموعا یک جمله است. دو تا جمله بده کلمه رو به معنی جمله مستقل. حالا او که تو توی خود ادبیات مفتن سویتی هم مثلا همون جایی که داشت فرق بین کلمه با کلام رو میگفت، همونجا میگو لا اله الا الله کلمت الاخلاص. خدا عدبی بله کلام بینید. توی قبلا من اشاره کرده بودم تو بحث لا اله الا الله، گفتم اگر که شما این رو دو تا جمله بگیرید، اگر دو تا جمله بود اون موقع نمیتونی مثلا لا اله الا الله رو معنا بکنی. بحث این نیست که گاهی کلمه میگویند و کلام اراده میکنند، این بحث نیست که شما سویتیو عبارت الفیه میخونید. بحث اینه که کلمه گاهی به معنی کلامه، این مهم نیست، اما اینجا دو تا کلام داریم یا یک کلام، این بس. و کلمتون به ها کلامون قدیو هم خیلی خوب، این که مهم اینه که نه، این که کل جز نیست. خب بس درباره اینه که آیا کلمه رو شما اصلا به معنی کلام به کار ببرید یا کلام رو به معنی کلمه به کار ببرید، این مهم نیست. کلمتون به ها کلامون قدیو ان، این مهم نیست. مهم اینه که دو تا کلامه یا یک کلامه، اینم محل بس. عرض میکنم بینید سویتی هم میگفت که این یک کلمه است، یک کلام است، نه اینکه دو تا کلام. بحثر وحدت و تعدد کلام یا وحدت و تعدد کلمه، نه بحث درباره استعمال کلمه در کلام و کلام در کلمه، این بحث نیست. آره دیگه من بله اون موقع من همین رو عرض کردم ها، که مگفتم که اصلا اگر که شما بخواید بگویید کلام، خبر لاینفی جنس مشکل داره. اگر بخواید بگوید کلامه، اون موقع من اینجوری عرض کردم، گفتم که هیچ کس نگفته ولی ما میگوییم که لاه نفی جنس تامه داریم، اینجوری عرض کردم. خب اینو به خاطر این عرض کردم که اصلا این بحث رو چرا مطرح نکردم که مستثنا منقطعه یا متصل. اینه که پس شما دو تا یه استدلال رو هم بگذارید یک استدلال میشه. بله معیارش همه وحدت معنا، اون نخورید به باطل و بخورید به ترازه یه چیزه، دو چیز نیست. اگه منقطع بگیر خلاف ظاهر کلام، ظاهر هر کلام اینه که استثناش باید متصل باشه. تو لا اله الا الله هم خونجام همین مشکل پیش می اومد. اگر باشه قرینه باید داشته باشه. خب این تا اینجا راجبه آیه. و اما دلیل دوم، دلیل دومی که مرحوم شیخ تو مکاسب بحث کرده، حدیث لا یحل مال امرئ مسلم الا ان طیب نفسه، مال هیچ مسلمانی حلال نیست مگر در صورتی که طیب نفس داشته باشه. اولا این حدیث چون ناظر به آیه شریفه است و آیه را میخواد توضیح بده، پس طیب نفس تو این حدیث به معنای همون رضایته. مال مسلمان اگر با طیب نفس بود حلاله، یعنی همونی که قرآن فرموده اگر تجارت انتراز بود حلاله، یعنی طیب نفس یه چیزی در مقابل رضایت نیست، همون شرط همون رضایتیه که قرآن فرمود. نکته دوم اینه که این حدیث را همینجوری که عرض کردن کتاب‌های فقهی همینطوری نقل کردن، لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفس. اگرم ما باشیم و این جمله الا یحل و عدم حلیت را میگوید و عدم حلیت ظاهرش حکم وضعیه نه حکم تکلیفی، و اون چیزی هم که ما میخواییم حکم وضعیه، میخواییم بگوییم که بیع اکراهی باطله، یعنی حکم وضعی. عدم حلیت رو به مال نسبت بده تو معاملات اصل بچیه، یعنی لا یحل و اکل و مال و امرئ مسلم، یا لا یحل و تملک مال و مسلم، یا لا یحل و تصرف تو اموال تملک ملاک. ولیکن این حدیث لا یحل و مال امرئ مسلم، این را ظاهرا رسول خدا صلی الله علیه و آله در حجة الوداع فرموده، و توی همون خطبه قدیر و حدیث اینطوریه که قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا یحل دم امرئ مسلم، لا یحل دم امرئ مسلم، خون هیچ انسان مسلمانی حلال نیست، و حرمت مالهی که حرمت ارزهی، و حرمت مالهی که حرمت دمیهی، ارزهی نه، و حرمت مالهی که حرمت ارزهی. حدیث اینطوری بوده، هم تو کافی حدیث اینجوری نقل کرده، هم تو من لا یحزر. اگر حدیث اینطوری باشه که خوندم، این دیگه حکم تکلیفی را میخواهد بگوید نه حکم وضعی، به خاطر اینکه وقتی داره صحبت میکنه که خون مسلمان حلال است یا حرام است، خون مسلمان بحث اینه که یعنی هل یجوز و اراقت و دم مسلم ام لا یجوز، منش اینه دیگه، یعنی بس میشه حکم تکلیفی نه حکم وضعی. و بعد میاد احترام مال را میگوید مثل احترام خون است. بله. پس تا اینجا اگر که کسی حدیث رو اونجور که تو مکاسب بگوید، خود لایحلو داره حکم وضعی را میگه و دلالت حدیث خیلی روشنه، اما اینجور که من حدیث رو خوندم، حدیث داره حکم تکلیفی را میگوید. اگر کسی بخواد به این حدیث استدلال بکنه، باید بگوید حکم تکلیفی لایحلو تلازم دارد با حکم وضعی، یا همون بحث انتزاع که از حکم تکلیفی حکم وضعی انتزاع میشه و بالعکس. اینا نرسن، اینا رو انشاءالله حالا دارم همین رو از اولم گفته بودم، این بحث اکراه رو دارم یه مقدار طول میدم به خاطر اینکه میخوام بحث احکام ثانویه و احکام حکومتی و فرق بین موارد اضطرار و اکراه و اینکه مثلا گاهی گفته میشه فلان چیز مصلحت اینه یا تشخیص مصلحت نظام، میخوام اون رو از این بحث استفاده کنم. حالا اینا در آینده خواهم گفت انشاءالله.